درود بر شما. من نیکانگ کوسر هستم در شهر نیویورک. پشت سر من سازمان ملل متحد رو میبینید. در روزهای گذشته بسیاری از مقامهای جهانی به مصر رفته بودند برای اجلاس کاپ 27 و درباره مسائل مختلف اقلیمی صحبت کردند. یکی از مسائل وضعیت آب بود. تأثیر تغییرات اقلیمی بر روی منابع آب بسیار زیاد هست. ایران یکی از کشورهایی است که آسیب بسیاری دیده به خاطر خشکسالی انسان محور، یعنی خشکسالی که انسان نقش عمده رو درش بازی کرده. ممکنه مقام‌های جمهوری اسلامی بخوان تغییرات اقلیمی و گرم شدن هوا رو عامل کم آبی معرفی بکنن، اما واقعیت رو ما امروز می‌دونیم چیز دیگری هست. پروژه‌های نابسامانی که مافیای آب اجرا کرده در جای جای کشورمون یکی از مجموع عواملی است که باعث شده آب به خیلی از مناطق دیگر نرسه و سیاست‌های جمهوری اسلامی در باب کشاورزی و تولید غذا اون هم باعث شده که آب در خیلی از مناطق کشور از دست بره، به ویژه آب زیرزمینی. و در آینده ما مناطقی رو خواهیم داشت که به هیچ وجه آب زیرزمینی نخواهند داشت. اگر چیزی باقی مونده بسیار شور خواهد بود. چندی پیش در لندن با یک روزنامه نگار حوزه محیط زیست گفتگو کردم. این گفتگو در چارچوب یک کلاس عرضه میشه، کلاسی که شوکا بیداریان، روزنامه نگار حوزه محیط زیست و مجری شبکه منوتو برای ما برگزار میکنه.
من شوکا بیداریان هستم، خبرنگار حوزه محیط زیست منوتو و فعال و کارشناس حوزه محیط زیست. رشته خودم کارشناسی ارشد توسعه پایدار هستش، منتها فعالیتم به عنوان یک فعال محیط زیست بیشتر تمرکز داره روی بحث تغییرات آب و هوایی. امروز میخوام به موضوع تغییرات آب و هوایی بپردازم و اینکه چطور ما باید این موضوع بسیار مهم و چالش جهانی رو به مخاطبمون به عنوان یک خبرنگار حوزه محیط زیست و یا یک شهروند خبرنگار انتقال بدیم. خیلی مهمه که وقتی صحبت از تغییرات آب و هوایی در ایران میکنیم این موضوع رو به مخاطب منتقل بکنیم که دلیل اصلی خشکسالی که الان در ایران حاکمه و اون کم آبی تغییرات آب و هوایی نیست، بلکه دهه‌ها مدیریت ناکارآمد و یا سیاست‌های غلطیه که باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی شده و حالا تغییرات آب و هوایی این وضعیت وخیم رو بدتر کرده. بنابراین مهمه که مردم و مخاطب بدونه که تغییرات آب و هوایی بیشتر به عنوان یک کاتالیزور یا مالتیپلایر کار میکنه و یک شرایط بد و وخیم رو بدتر و وخیمتر میکنه. مهم هم هستش که یک بعدی به مسئله تغییرات آب و هوایی نگاه نکنیم. این نکته خیلی مهمی هستش. در بحث توسعه پایدار همیشه تاکید میکنیم که وقتی به دنبال راه حل برای یک مشکل محیط زیستی هستیم یا به دنبال بهبود یک وضعیت محیط زیستی هستیم، مهمه که تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، معیشتی و حتی سلامت اون مسئله رو هم در نظر بگیریم و حتما اون رو با مردم و با مخاطب خودمون در میون بذاریم. چرا که بحث محیط زیست و یا مشکلات محیط زیستی شاید هر کسی بهش علاقه نداشته باشه یا براشون مهم نباشه، ولی صراحتا میتونم بگم که تمامی ما سلامتمون، سلامت خانوادهمون، معیشت و اقتصادمون، وضع زندگیمون برامون مهمه. بنابراین اون لینک رو پیدا کردن و اون ارتباط رو پیدا کردن بین یک محیط زیست سالم و سلامت و معیشت یک جامعه خیلی موضوع مهمی هست که حتما باید با مخاطب در میون گذاشته بشه. به عنوان یه خبرنگار اولین کاری که میکنم به عنوان خبرنگار حوزه محیط زیست برای مخاطب فارسی زبان، خب خیلی مهمه که حتما قبل از هر چیزی نگاهی داشته باشم به موضوعات منطقه‌ای و داخلی ایران. چه مشکلات محیط زیستی اون روز پررنگ هست و باید بهش پرداخته بشه، باید حتما پوشش داده بشه. و در کنار خبرهای داخلی که بهش نگاه میکنم، حتما خبرهای خارجی مربوط به تغییرات آب و هوایی رو هم همزمان چک میکنم. سایت هایی که مقاله های علمیشون رو به صورت هفتگی و یا ماهانه منتشر میکنن رو هم چک میکنم، چرا که خیلی اوقات مطالب و یا موضوعاتی که تو مقاله های علمی بهشون پرداخته میشه و یا یک موضوع جهانی که راجب تغییرات آب و هوایی هستش و راجبه صحبت میشه، خیلی آسون و خیلی واضح میشه اون رو ارتباطش داد به شرایطی که در ایران خیلی از مردم در نقاط مختلف یا استانهای مختلف دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. بنابراین خیلی مهمه که حتما یک ارتباطی، اگر هم خبری در سطح جهانی پوشش داده شده، اگر بهش میپردازم، حتما یه ارتباطی بین اون خبری که شاید داخل ایران رخ نداده باشه با مخاطب داخل ایران پیدا کنم که بتونه اون حس مرتبط بودن مسائل رو کاملا بتونم انتقال بدم. چون مهم نیست که این اتفاق در سطح جهانی افتاده یا در سطح منطقه‌ای، وقتی که اون لینک بین این مشکلات مشخص بشه حتما برای بیننده داخل ایران هم جالب خواهد. همیشه باید برای خبری که نوشته میشه یا خبری که پوشش داده میشه یه خط داستانی اونجا وجود داشته باشه، یه ستوری لاین این خبر لازم داره. همیشه خب اون اتفاقی که از همه جدیدتر بوده و باعث تولید اون خبر شده رو حتما باید بهش اشاره کرد در صدر خبر، منتها اون داستان هستش که باعث میشه اون ارتباط بین خبرنگار و مخاطب ایجاد بشه و اون خیلی مهمه. و همیشه باید از خودمون این سوال رو بپرسیم که از چه زاویه و یا دیدی میخوایم اون موضوعی رو که امروز خبرساز شده و میخوایم بهش بپردازیم رو در نظر بگیریم. اون با چه دیدی میخوایم به اون موضوع نگاه بکنیم، چون در یک گزارش کوتاه یا یک خبر کوتاه نمیتونیم تمامی ابعاد یک مسئله رو بهش بپردازیم. بنابراین مهمه که یک دید یا یک زاویه که باعث شده اون خبر در اون روز خبرساز بشه رو در نظر بگیریم، مد نظرمون باشه، اون رو لحاظ کنیم و داستان رو بر طبق اون بنویسیم. من راه‌های مختلفی وجود داره برای اینکه چطور یک خبر رو پایان بدیم. من خودم ترجیح میدم که همیشه به جای بازگذاشتن انتهای خبر یا گزارشی که بهش میپردازم، یک اطلاعات یا یه فکت جالب و جدیدی که اضافه میکنه به اون خبرم رو اون آخر بهش اضافه کنم که برای بیننده جالب باشه و شاید یک سری سوالات بیشتری رو تو ذهن مخاطب ایجاد کنه که مخاطب بخواد بیشتر راجع به اون موضوعی که بهش اون روز پرداختم بدونه. هر مقاله علمی قبل از اینکه در اختیار عموم قرار بگیری یا به صورت رسمی چاپ بشه نیاز هستش که یه بررسی دوباره روی اون مقاله علمی صورت بگیره توسط یک سری کارشناسانی که اون مقاله رو ننوشتن و خب این خیلی نکته مهمی هستش که کارشناسانی که این مقاله رو بررسی میکنن کیا هستن، چه کامنتایی راجع به اون مقاله داده شده و اصلاً مقاله علمی بعد از اینکه توسط اون کارشناسان بررسی شده کجا چاپ شده و در اختیار عموم قرار گرفته. حتی وقتی که اون مقاله یا گزارش رو کاور میکنم باز اطلاعاتی که نیاز دارم که تکمیل کننده اون مقاله باشه حتما از منابع دیگه اونها رو برمیدارم و ازشون استفاده میکنم. بحثایی که خودم رشته خودم نیست، مثل بحثایی که در حوزه توسعه پایدار نیستن و یا بحثی که شاید از نظر اجتماعی یا برای جامعه‌ای که دارم این گزارش رو تهیه میکنم یه حساسیت خاصی روش هست، حتما سعی میکنم که با کارشناسان اون حوزه مصاحبه هم داشته باشم و نظرات کارشناسی اونها رو هم حتما در گزارشم لحاظ کنم. بحث تغییرات آب و هوایی متاسفانه در ایران تا به امروز اونقدر که باید بهش توجه نشده و به دلیل همین عدم آگاهی و حتی معلومات یک چالش جهانی مثل تغییرات آب و هوایی در جامعه ایران کاملا درک نشده و البته این موضوع فقط مختص به کشور ایران نیست، کلا مباحث مربوط به محیط زیست و تغییرات آب و هوایی در کشورهایی که مسائل و مشکلات متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارند و با اونها دست و پنجه نرم میکنن همیشه بحث محیط زیست و مشکلی مثل تغییرات آب و هوایی هیچ موقع اون اولویت رو نداره و به نظر من آنچه که مهمه به عنوان یک خبرنگار حوزه محیط زیست و یا تغییرات آب و هوایی که باید بهش بپردازیم و اون رو حتما بتونیم با مخاطبمون در انتقال بدیم این هستش که ارتباط بین تأثیرات تغییرات آب و هوایی و یا تأثیرات ناشی از تغییرات آب و هوایی رو که ارتباط مستقیمی با معیشت، سلامت، امنیت ملی و آسیب پذیری یک جامعه داره رو حتما بتونیم به مردم و به مخاطبمون انتقال بدیم. برای مثال ما نگران صنعت کشاورزی در کشور هستیم و سالها با بدون برنامه ریزی و مدیریت درست این کار رو ادامه دادیم و بدون اینکه در نظر بگیریم آبی که در این بخش مصرف میشه و حالا در شرایطی قرار گرفتیم که هم دچار کم آبی شدیم و هم به غیر از تنش آبی که باهاش مقابله میکنیم و روبرو هستیم تنش های و ناهنجاری های اجتماعی هم حالا داریم شاهدش هستیم در نقاط مختلف کشور و خب بحث محیط زیست و حتی تغییرات آب و هوایی وقتی که محیط زیست به نوعی تخریب شده باشه، وقتی که راجع به کشاورزی صحبت میکنیم بحث تخریب منابع آبی کشور در میونه و این افزایش دمای ناشی از گرمایش جهانی و یا خشکسالی شدید و مداوم ناشی از تغییرات آب و هوایی میتونه وضعیت فقیر محیط زیست و منابع طبیعی کشور رو حتی وخیم‌تر و فقیرتر کنه. بحث
عدالت اقلیمی که از عدالت اجتماعی و عدالت محیط زیستی نشأت میگیره، موضوعی هستش که حتی در سطح جهانی یک موضوع جدید و نو هستش. بنابراین برای ما خبرنگارا حتما باید از پلتفرمی که داریم استفاده کنیم و بیشتر به بحث عدالت آب و هوایی یا عدالت اقلیمی بپردازیم. مهمه که مخاطبمون بدونه در هر شرایط سخت و دشواری، از پاندمی کرونا گرفته تا بحث خشکسالی و حتی گرون شدن کالاهای اساسی و محصولات غذایی به خاطر جنگ روسیه در اوکراین، همیشه این قشر فقیر یک جامعه است و یا فقیرترین کشورهای جهان هستند که بیشترین آسیب رو میبینند. مثالش هم که من همیشه میزنم کربنی هستش که از زمان شروع انقلاب صنعتی توسط کشورهایی مثل کشورهای غربی مثل بریتانیا، آمریکا و آلمان منتشر شد و حالا دودش متاسفانه داره میره به چشم کشورهایی مثل فیلیپین یا کشور غنا. پس خیلی مهمه که به مردم و به مخاطبمون این موضوع رو منتقل کنیم، چون بدون عدالت آب و هوایی، بدون حضور اون عدالت اجتماعی و یا عدالت محیط زیستی در یک جامعه واقعا نمیتونیم هیچ پیشرفتی و به سمت بهبود مسائل محیط زیستی داشته باشیم.
نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی و همچنین لباس شخصی ها جانهای بسیاری رو در طول هفته های اخیر گرفتند، اما جان محیط زیست کشورمون هم در خطر هست. همونطور که در سالهای اخیر بارها تکرار کردیم، نهادهایی که وابسته هستند به سپاه و مجموعه هایی که پاسخگو نبودند به مردم، دستندرکار ساخت سدها و طرحهایی بودند که منابع آب رو در وضعیتی خطرناک قرار دادن. سدها و طرحهای انتقال آب رو باشون آشنا هستید. طرحهای انتقال آب بین حوزه‌ای باعث شدن که در مناطق مختلف کشورمون بسیاری از مردم و همچنین محیط زیست بی آب بشن. مجموعه صدای پای آب در روزهای اخیر فهرستی رو منتشر کرده از کسانی که به نحوی در پروژه‌های انتقال آب نقشی ایفا کردند. حالا میتونه وزیر باشه، میتونه معاون وزیر باشه، مدیر کل باشه و یا اعضای شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های مشاوره. با این حال برخی از افرادی که ازشون نام برده شده حضور خودشون رو در پروژه‌هایی که منجر به تخریب محیط زیست شده تکذیب میکنن. به نظر میرسه بایستی تحقیق گسترده‌تری صورت بگیره. در کشورهای دموکراتیک ساختار پاسخگو به شکلی هست که مردم میتونن سر در بیارن چه کسانی و چه مجموعه هایی در اجرای پروژه ها دست داشتن، حتی چه پولی از کجا گرفته شده و در کجا خرج شده. اما امروز ما میدونیم وقتی که مدیر شرکت مهاب قدس به نحوی توانسته در کشور کانادا سرمایه گذاری کنه و یکی از فرزندانش هم در کانادا هست و همچنین افراد دیگری از مجموعه هایی که درگیر سدسازی و انتقال آب بودن تونستن ثروتی رو به کانادا منتقل بکنن، مشخص میشه که بخش قابل توجهی از مردم ما آگاهی ندارن نسبت به آنچه رخ داده و این ناشی از فقدان شفافیت هست. در سالهای آینده بایستی فهرست کاملی از دستندرکاران و پولهایی که صرف پروژه ها شده و از کشور هم خارج شده در اختیار مردم قرار بگیره تا مردم بتونن تصمیم بگیرن که با اون افراد و همچنین نهادهایی که نقش داشتن در تخریب محیط زیست بدونن چه کاری بایستی بر پایه قانون صورت بگیره. اما مسئله دیگر آبگیری سد چمشیر هست. بارها در همین برنامه فیلم‌هایی رو که کارشناسان تهیه کرده‌اند رو درباره سد چمشیر نشون داده‌ایم. سد چمشیر به این دلیل که بخش قابل توجهی از دریاچش یا اون قسمت مخزنش سازند گچساران درش وجود داره و اون بخشی از سازند گچساران هست که کانی‌های تبخیری مثل نمک و گچ فراوان درش هست، باعث خواهد شد که به هنگام آبگیری بخشی از آب این مخزن شور بشه و با شور شدن این آب طبیعتاً رودخانه زهره هم شورتر خواهد شد. مسئله دیگری که رخ خواهد داد از بین رفتن تعداد بسیار زیادی از درختانی هست که در محدوده مخزن سد قرار می گیرن و این مسئله می تونه آثار زیست محیطی بسیار منفی رو بر جای بگذاره. به نظر می رسه سد چمشیر ارزیابی اثرات محیط زیستی دربارش به صورت مستقل انجام نگرفته و حتی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم مخالف هست با اینکه این سد آبگیری بشه. اما آیا زورش به وزارت نیرو و مجموعه هایی که ما به نام مافیای آب میشناسیم خواهد رسید یا نه؟
چرا فعالان محیط زیست نگران ساخت سد چمشیر هستند؟ در حال حاضر ساخت این سد بر روی رود زهره در استان کهگیلویه و بویراحمد آخرین مراحل خود را طی می‌کند و در آستانه آبگیری قرار گرفته است. علاوه بر مسئله تداخل مخزن سد با سازند گچساران پس از آبگیری که درباره وضعیت کیفی رودخانه زهره نگرانی ایجاد می‌کند، ابهامات دیگری هم در ساخت این سد وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است. مسئول مطالعات آب مرکز پژوهش‌های مجلس از نقص مطالعات این سد در حوزه آبشناسی و زمین‌شناسی میگوید.
ما دو مورد در پاسخی که به استعلامی که از ما شده بود از مجلس شورای اسلامی و عصر 90 ما پاسخ داده بودیم که دو تا مورد که برای ما سوال در گزارشی هم که دادیم در ارزیابی بحث آبگیری، یکی مربوط به اینکه دوره آماری مورد استفاده، دوره آماری تقریبا منتهی به 1400 و 1401 نیست، بلکه تقریبا 12 سال قبله. در اون گزارشی که ما دریافت کردیم که یکی از نواقصش اینه، چون شرایط 12 سال پیش از نظر میزان بارش و از نظر میزان مباحث ترسالی و خوشسالی شرایط بهتری نسبت به 10 سال یا 12 سال فعلی که ما درش به سر میبریم پیش 1401 از نظر خوشسالی. بنابراین ما یه نکته‌ای که وارد گفت مطالعات هیدرولوژی به روز بشه، این یک، این ایراد اول ما. دوم گفتیم که بحث گسلی که بر اساس مطالعات زمین شناسی تا یه حدی اومده و معلوم نیست این گسل امتداد پیدا میکنه تا مخزن یا نه.
استفاده از آمار سالهای اخیر که آثار تغییر اقلیم نیز در آن مشهود است از آن جهت اهمیت دارد که میتواند مطالعات و راهکارهای ارائه شده برای کنترل شوری در مخزن و رودخانه پایین دست را دستخوش تغییر کرده و حتی به اصلاح ارقام در نظر گرفته شده برای حقابه محیط زیستی منجر شود. با این وجود معاون آب و آبهای وزارت نیرو در سفر اخیر خود به گچساران و بازدید از روند پروژه اعلام کرد این سد در دی ماه آبگیری می شود. اما نتیجه مطالعات درباره دو ابهام موجود در گزارش هنوز اعلام نشده است.
این دو تا ایراد ما وارد کردیم و میکنه جواب قاطعی به ما نداده بودن.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد، هدف از احداث این سد تأمین آب زمین‌های کشاورزی پایین دست و تولید انرژی برقابی بوده و در مراحل بعدی ساخت دهکده گردشگری و فراهم شدن زمینه پرورش ماهی در کران این طرح در نظر گرفته شده است. همچنین کنترل سیلاب‌های مخرب رودخانه زهره از دیگر دلایلی است که برای ساخت این سد ذکر شده. اما سوال این جاست که با وجود اینکه در حال حاضر شرایط خشکسالی در منطقه حاکم بوده و امکان آبگیری از سد با تردید مواجه است، چطور بدون تکمیل مطالعات آبگیری سد انجام خواهد شد؟
با این چارچوبی که من خدمت شما گفتم، آبگیری به شرط آب شروطها مورد تاییده، اما نه اینکه اینا گفتن دو ماه دیگه یا ما اگر تایید بکنیم آبگیری صورت میگیره، مگر اینکه خودشون رأسا بخوان اقدام کنن بدون اینکه نظر مجلس و مرکز پژوهش‌ها رو داشته باشن.
با امید نجات سرزمین از دست نابود کنندگانش تا درودی دیگر بدرود.